یک شنبه 12 آذر ماه 1402 مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی فقه سیاسی بر اساس کتاب فقه سیاسی نشسته 10 قسم 3 از روایات امر به سکوت، آمر به سکوت و سکون و نهی از تعجیل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل وليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. اگر مستحضر باشید، قرار ما بر این شد که مجموعه روایات مورد استناد، حالا بالفعل یا بالقوه، برای حرمت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. از نظر روشی میدانید اینجور جاها باید محقق روایات رو دستبندی کنه، مدیریت کنه. در دسته های کوچکتر در بیاره و حتی گاهی ممکنه 2-3 مرحله باید دستبندی کنه. ما اینجا عرض کردیم روایات به چند دسته تقسیم میشه، فکر کنم گفتیم 5 دسته یا 4 گروه. امروز قسم 3 رو بررسی میکنیم که تقریبا همه در این مستوا و محتوا شریکن، که در عصر غیبت ساکت باشید، ساکن باشید و هیچ عجله در قیامی و نهضتی و طبیعتا تشکیل حکومتی نداشته باشید. خب امروز میخوایم این دسته رو بررسی کنیم. روال ما هم که مستحضر کتاب پیشتون هست، روایات رو لیست کردیم. من دونه دونه بررسی نکردم، اول گفتیم با روایات آشنا بشیم، حفظ حرف نزنیم، بعد البته اگر نقد و بررسی هست انجام میشه. البته سند چرا؟ چون هر روایتی سند خودشو داره، اشاراتی به سند داشتیم، گرچه آخر کار گفتیم ما درگیر سندم نیستیم. خب یکی از دوستان، حالا شما میخواید، شما جزء کلاسی داره، مستمع آزادی، بله، میخواد شما که، بله، یکی از دوستانم نیستن، مریضن یا مشکلی داشتن. بسیار خوب، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بلند که شمرده چون ضبط میشه. بله.
در قسم سوم 6 روایت ذکر شده. حالا روایت اول رو که میخوام بررسی بکنیم. در روایت اول، روایتیه که صدیق خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و حضرت خطاب به ایشون میکنن که یا صدیرو الزم بیتک، بشین خونت، خونه نشین باش، و کن خلصن من احلاسه و اسکن ماسکن اللیل و النهار و ابا بلغک ان سفیانی قد خرجه فرحل الینا ولو علا رجله. حضرت میگن که خونه باشو، از خونت هم خارج نشو مادامی که شب و روز آرام گرفته، یعنی منتظر فرمان باش. همین در منزل بشین، تا اینکه حضرت میگن که وقتی که صوفیانی خروج کرد اون موقع وقتشه به سوی ما شتاب بکن، اون موقع ولو با پای پیاده، این دیگه اون موقع وقتشه. حالا در مورد این روایت، بحث روایت از کافی شریفه، بحث سندی که اینجا متذکر شده، میفرمان که اعتبار این روایت ثابت میشه، حالا توی تک تک افرادش صحبت شده، بحث اعتبار کتاب کافی تو روایات مختلف گفته شد، اینجا اون نطفه متذکر میشه که روایات تا زمان مرحوم کلینی مشکلی نداره، از کلینی تا امام باید بررسی بشه. اینجا توی روایت یه عدت ها من اصحابنا داریم که ولی میگیم که اینا باعث مجبور شدن سند روایت نمیکنه. خود کلینی عده رو نام برده که من از کیا بیان میکنم. بعدم در مورد احمد ابن محمد هم بیان شده که اینجا مردد بین دو نفره و هر دو نفر چون توصیقش هست که فرقی نمیکنه چه احمد ابن محمد ابن عیسا باشه چه احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، هر دو معتبرن، آسیبی به روایت نمیزنه. و در مورد عثمان ابن عیسا هم که متذکر شده که امامی نبوده ولی گفته شده که به سمت مذهب امامی گرایش پیدا کرد و یعنی شیعه شده، معنی جلد معتبره. بکر ابن محمد هم از اعیان شیعه است. در مورد وصافت صدیر ابن حکیم یا حکیم اینم اختلافیه ولی توی علم رجال توصیل میشه، به وجوهی توصیل من سند روایت مشکلی نداره. حالا اینجا محتواش رو هم همینجا عرض کنیم یا نه روایات رو اول بگیم؟
خود رد بشید برای یه جا
چون مطلب زنده است
باشه، اشکال نداره.
اینجا در مورد محتواش هم یه نکته‌ای که می‌فرمایید اینجا بحث سند که حالا این سندش خوبه ولی به نحو کلی روایات سندش چون مجموعه این محتوا داره تکرار میشه ما خیلی گیر سند نیستیم. در مورد این روایت خاص که گفتن که دلالت بر عدم مشروعیت تشکیل حکومت در زمان نصر غیبت بکنه، خب وجهی که میگن یا ما دستور دادن حضرت که بشین تو خونه دیگه، یعنی اجازه قیام نیست قبل از ظهور تا موقعی که صوفیانی بیاد، حداقلش تا قبل از خروج صوفیانی کسی اجازه قیام نداره در مقابل دستگاه ظالم، کسی نباید بلند بشه، این وجه چیز. اما اینکه حالا این روایت واقعا دلالت دارد یا ندارد، میگن که اولا توی این روایت خطاب به خود صدیر داره میشه، خطاب حضرت نسبت به ایشونه و البته چون امرم هست اینجا نمیتونه بگه امام در مقام بیان تشریع نبوده، نه در مقام بیان شریعت هم بوده ولی که اینکه یه ویژگی خاص دیگه ای وجود داره که ما از این نمیتونیم دستور عمومی بفهمیم. اون ویژگی چیه؟ بر اساس اون شناختی که از صدیر باید داشته باشیم که این خطاب دیگه عام میشه، خطاب مخصوص این فرد میشه. اونم این بوده که ایشون ظاهرا خیلی فرد از این حالا مثلا هفته بسیجی های تندروی دو آتیشه بوده، خیلی عهد این بوده که یعنی نشینیم اقدام بکنیم قیام بکنیم،
بسیجی نبوده در موقع
آتش به اختیار از آن خدمت شما که حضرت به این خصوصیتش که عجول باشه توجه به این داشتن، لذا به ایشون به خصوصه دارن خطاب میکنن که عجله نکن وقتش نرسیده. حالا شاهدی برای اینکه این فرد عجولی بوده این بوده که اصلا به این نحو بوده که وقتی خدمت امام صادق نامه های مختلف به حضرت نوشته که حضرت قیام بکنید وقتشه، و توی یکی از اون روایت هایی که تو متن کتاب ذکر شده که حالا توی کافی هم هست روایت که عرضم خدمت شما که صدیق به امام صادق عرض میکنه که به خدا قسم شما حق سکوت و خونه نشینی ندارید.
چی بودن اینا؟ شیعه بودن ولی اینجوری با امامشون؟ بله بفرمایید.
حضرت رو اینجوری خطاب میکنن و حضرت میگن چطوری که همچین حرفی میزنی؟ علت این حرفت چیه که میگی من حق خانه‌نشین ندارم؟ یا شما این همه یار دارید، این همه از شیعیان پیروان هستن، شما با این حال خونه نشستید و در مقابل مثلا دستگاه جور کاری نمی کنید. و تعریض میزنه به حضرت که اگر پدر تو امیرالمومنین این تعداد مثلا جار داشت، حضرت قیام میکردن، قبیله تیم و عدیه
خدای
این دو قبیله که همون خلیفه اول دوم که قبیله اینها بوده، اگر حضرت اینقدر یار داشتن این دو تا قبیله طمع نمیکردن که بیان حد حضرت رو بگیرن. بعد حضرت میگه حالا دیگه خصوصیاتش، میگه حضرت میگه حالا یعنی میگه چقدر ما یار داریم، میگه 100,000، حضرت میگه 100,000، میگه نه بلکه 200,000، حضرت میگه 200,000 بلکه میگه نصف دنیا از طرف داره شما هستن. بعدش هم دیگه حضرت سکوت میکنه و میگه بریم تا یه جایی به نام ینبو، حضرت اونجا میرن یه جایی برای نماز میستن، یه جایی گله گوسفندی میبینن و اون گله حضرت میگه که اشاره میکنه که اگر من به تعداد اینها اگر یار داشتم و کسانی بودن که یعنی شیعه داشتم قیام میکردم. بعد خود صدیق میگه که من شمردم تعداد اینها 17 نفر بودن. خب این یه داستانی که نشان از عجل بودن اون و اینکه تشخیص نمیداده، آگاهی به زمان خودش نداشته که این افرادی که میگن ما پیروان امام صادقیم آیا به مقام امامت حضرت، حضرت رو امام میدونن، اون نگاه درستشیه به جایگاه امامت رو این افراد هم قائل بودن که برای قیام همچین میزان ایمانی لازمه. ولی خب اهل کوفه میگفتن سید الشهدا بیاد بعدش سحر برگردن، لذا این روایت رو ما میگیم که این خطاب به خود شخص صدیقه که از در دارن این رو کنترل میکنن که این مثلا به توخم این که این همه پیروان دارین دست به قیام نزن و برای شیعیان مشکلی رو ایجاد نکن.
یه جواب دیگه هم صفحه 92 رو نگاه کنید میتونید بیارید که همون سطر سوم بله، که این قهرم برای اونه دیگه هم به کار میاد، مخصوص این روایت نیست ولی این روایت هم هست بله، که حضرت نظر به جریان مهدویت دارن
صوفیانی
بله، چون رضا صوفیانی رو مطرح میکنن و نفی ادعاهای باطلی که در این زمینه می شده. هفته گذشته یادتون باشه عرض کردیم که زمان ائمه یه فضایی بوده برای همین مهدویت، لذا می اومدن سوال می کردن از ائمه که متى یکون و فرج و کن، این متى یکون و فرج و کن که بعد حضرت میگن هیهات هیهات، یعنی بعده بعده الان نیست. اینا نشانگر اینه که این فضا بوده و حضرت هم میخواستن این فضا رو سر کنن. یه چیز دیگه هم اضافه کنید الان به ذهنم میاد، دوستم دارم شما هم تدخلی داشته باشید. ببینید ما یه اصلی داریم، من تو این روش شناسی اجتهاد آوردم، تناسب بیان با مبین. شنیدید که میگن قوت راده باید در حد قوت مردوع باشه، ما اینو توسعش دادیم، میگیم همچنان که قدرت راده باید در حد قوت مردوع باشه، مثلا با یه روایت ولو موثق نمیشه یک بنای مسلم عقلایی رو رد کرد، شارع حداقل باید 4 جا 5 جا 10 جا رد کنه تا رد بشه قوت راده به تناسب قوت مردوع. ما اضافه‌ای که داریم اینه که بیانم باید به تناسب مبین باشه، قوت بیان به تناسب قوت مبین یا اهمیت مبین. مثلا فرض کنید شارع راجع به حفظ احترام اموال مردم مثلا یه جا اشاره کنه تمام، کافی نیست، شارع باید چندین بار در چندین نوبت حفظ احترام اموال مردم رو بگه تا اینکه ملکه مسلمانان بشه. شاید اینم بتونیم بگیم که مثلا با این روایت نمیتونیم تشکیل و حکومت رو مثلا با اون دلیل محکمی که داره شاره بالاخره میخواد حکومت اسلامی جاری بشه اینا رو نفرستاده بره دیکور که این همه پیغمبران بیان، ائمه بیان، اولیا بیان، بالاخره باید اغراض شار پیاده بشه. ما مسلم یکی از راه های اغراض شار تشکیل حکومت حق است. اگر حکومت سالمی صالحی بیاد اجرا میشه شریعت. خب این اگر بخواد مخصوص عصر حضور باشه و هر پرچمی حالا بعد میرسیم بر افراشتنش قبلش حرام باشه، یه بیان روشنتری میخواد تا یه مثلا روایتی در خطاب به صدیر صیرفی و امثال ذالک. اینو اگر تو ذهنتون بسپارید یه اصلی خودش قوت بیان در حد قوت و اهمیت مبین. مثلا فرض کنید ولایت امیرالمومنین با یه بیان ثابت نمیشه. سنی ها دارن که این نحن و معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا، میگن اینو پیغمبر فرموده. اولین بار ما از ابوبکر شنیدیم، اونم بعد از خلافت، دارن تو کتاباش. خب ما اینجا مناقشه داریم یه همچون مطلب مهمی. اگر واقعا اون که شما برداشت میکنید که ما هیچ ارثی نداریم، من پیغمبرم هیچ ارثی باقی نمیگذارم و اگر مردم هرچه دارم مال همه است، حتی کفش و کلامم بیه تقسیم کنید، این نباید یه جوری بیان بشه که فقط ابوبکر شنیده باشه، اونم نگه تا روز بعد از وفات پیامبر که اون بساطا رو میخوان بچینن. اینا نکاتیست. به خودم از فقها ها کسی پیدا کنید، آقای خونساری در بحث کتاب حدود روایت داریم که محدود یعنی حد خورده در بار سوم کشته میشه، بعضی روایت داریم در بار چهارم. ایشون میگه با یه روایت نمیتونیم ثابت کنیم که بار سوم بالاخره خونه. حالا بار چهارمش دیگه ضرورت فقه کوتاه نمیایم، ولی بخاطر برای بار سومشون فتوا نمیده با اینکه روایت معتبر داره.
بعد زمین زنای غیر محسنه بعد سه بار میگن بعد بحث زنای غیر محسنه یا مطلق حدود
بله، هر حدی کسی دو بار حد بخوره بار سوم حدش قتل، قتل فی ثالثه و بعضی هم میگن فی رابعه. رابعهش مسلمه، ثالثش اخیراً یه پرونده داشتیم مشهد که قاضی حکم به قتل شارب خم کرد چون دو دفعه حد خورده بود، شاید هم سه بار حد خورده بود نمیدونم، خیلی هم سرصدا کرد و چیز بود. علی ای حال اینو یادداشت کنید دوستان، نکات که فقط مال اینجام نیست، قوت بیان در حد قوت.
دوستان اینجا یه بحثی هست راجع به بحثی که فرمودین
بلندتر ببخشید.
یه وقت هست که سیره اغلاییه یا ارتکاز اغلایی که فرمودید به حدی قویه که مانع از انعقاد ظهور برای اون خبر میشه. مثلا فرض کنید قیاس خیلی فراگیر شده، یه روایت بیاد
ظهور درست میشه،
بعد ظهور درست میشه. یه وقت اینو میگیم، ولی یه وقت میگیم نه، یه روایتی اومده مثلا الان ما اینجاییم، یه روایت صحیح و سندی از امام و تام و دلاله به ما رسیده که این کار رو نکنید. آیا ما اینجا میتونیم بگیم با توجه به اینکه این مطلب مهمیه ما این روایت رو نمیتونیم عمل بکنیم؟
سوال قشنگیه انصافا. چه میگن دوستا؟
حالا اگه بخواییم دفاع کنیم از بیان شما باید بگیم که این سیره خب خیلی در جانها رسوخ کرده و بهش عادت کردن، محکم شده، همه دارن عمل میکنن. امام یا حضرت رسول یه بیانی و یه جمله بیان میگن نه این کار رو عادت کردیم چونی باید عمل کرد و رچم برن، این به این جمعیت رو خیلی از
نه برای خود مایی که رسیده، بله اون حیث اجتماعیش و وظیفه امام رو کار نداریم. منی که الان این دستم رسیده میتونم به این استدلال بگم عمل نمیکنم، به من که رسیده فرض ما اینه، یعنی یک روایت ولی تا مدل آلا من تا مستانی
شخصی. شاید بگیم این طوره که اگه مثلا امام در میخواستم این رو رد کنم طور دیگه عمل میکردم، بالای منابع چند بار میگفتم که به گوش همه برسه، توضیح میدادن در موردش اینا، لذا چون اینجوری به دست ما نرسه میفهمیم که منظورشون از این یک جمله هم به دست ما رسیده این نبود.
حالا جواب مثلا فهمیدن 3-4 بار ممکنه گفته باشه یکیش به ما رسیده باشه.
این احتمال برای خود اصحاب هم بوده دیگه، اگه یه امری بوده که خیلی مسلم بوده و میخواسته باطل بشه خود اصحاب هم این رو به کسرت میگفتن و در انتقالش هم این رو احتمال داشتن. احتمال فقط امام نبوده که، اصحاب هم بعد اونو خراب میکردن. مثل ما که مثلا میگم یه قانون جدید یه چیزی بشه، مثلا ما میشتمیم تو تبلیغمون هم میریم میگیم ما دیگه اینجوری نیست و برای حجاب قانون گذاشتن، مثل قدیم نیست کاری نداشته باشن و حواستون باشه، این هی کثرت پیدا میکنه. این فقط دغدغه امام نمیشه، دغدغه ناقلان هم باید بشه.
بله حالا میخواد منم کامل کنم. ببینید بحث در این نیست که راده یه دفعه ظهور نداره مبهمه، یا مثلا راده سند نداره، خب بستری نیست
یا منصرف میشه. اینو یعنی هم قبول داره که یه وقت هست اینقدر اون مردوع قویه که اصلا ارتکاز یا سیر اغلا که اصلا این ظهور منعقد نمیشه، این منصرف میشه، نه که
منعقد نمیشه. بله یعنی اصلا باعث ابهام دلیل میشه و دلیل رو فی نفسه میاندازه از حجیت. خب قهره این محل بحث نیست. حالا این قسمت دوم ممکنه من از من باشه و آقای خونساری هم آوردم وسط، ولی اون که دیگه شنیدی علما زیاد میگن قوت راده در حد قوت مردو. یه گفتم سوال خوبیه، چون این واقعا همینه که خب وقتی به من رسید روایت معتبر، آیا محل بحث جاییست که ابهام داره مشکل داره؟ جواب میدیم که نه، محل بحث جاییست که همه شرایط رو داره، سند معتبر، دلالت هم ظاهر و حتی اون قوت مردو هم باعث ابهام روایت نمیشه که بگیم شاید امام چیز دیگه میخوان بگن، نه دیار ظاهرش اینه. اما ببینید یه مسئله که باز اینم خودش خیلی جاها به درد میخوره، حواستون باشه، ما معمولا در اصول فقه هرچی میخونیم وظیفه فهمنده نص رو میخونیم، یعنی آقای مجتهد بدان که صیغه عام ظهور در وجوب داره یا نداره، آقای مجتهد بفهم. ولی اصول ما اون دفتر دومش رو ننوشته. من میگم دو تا سه تا دفتر میخواد، شنیدید از ما وظیفه مبینان شریعت که خود خدا باشه، پیغمبر باشه، ائمه باشند، یعنی اونا چه وظیفه ای دارن؟ اینو ما خیلی در اصولمون بحث نکردیم و مسائلی که این کلیه داره. لذا من میگم دفتر اول ما داریم، چاق هم هست، وظیفه فهمنده یه نست یعنی مجتهد. اما وظیفه مبینه من شریعت چی؟ میگه خب چه مسائلی داره؟ میگم اون دیگه حال بذارید باشه، 20-30 مسئله همین داره. قطعا مبین شریعت باید با بیان شریعت حکیمانه رفتار کنه. اگر حکیمانه رفتار نکنه خلاف فرض ماست،
دچار تحریف میشه.
بله
دچار تحریف میشه، دچار
بله دچار اقرا میشه، اقرا به جهل میشه. لذا میگیم سکوتش حساب داره، امضاش حساب داره. خب نباید خلاف حکمت باشه. اونی که میگه قوت راده باید در حد قوت مردو باشه، میگه که اگر غیر از این باشه خلاف حکمت، و شاره خلاف حکمت کار نمی کنه. علاوه همین باعث میشه که من اینو کافی برای رد ندونم، نه اینکه بگم ظهور نداره، نه اینکه بگم سند نداره، چون دست من نیست که، خب سند داره، ظهور داره، دست من نیست، اما میگم این کافی نیست، لذا میبوسم میذارم کنار و میگم شارع به اندازه لازم رد اسیره نکرده و باید میکرد. یه جمله آخر دوستمون داشتن که خب شاید بوده به دست من نرسیده، این باز یه چیز دیگه است که کس بگه خب شما یکی شد دیدید، شاید 3-4 تا بوده اونا حذف شده. این دقت داشته باشید، این که شاید بوده دست من نرسیده، یعنی مثلا من تتبع کامل نکردم، این محل بحث ما نیست. محل بحث ما اینه که همه عناصر فحصو من کردم، و نه فقط من نرسیدم، هیچ که نرسیده. مثلا در مقابل این سیره حاکم قاهر فقط یه روایت، همه همین آوردن، هیچ که دیگه چی نیاورده. فرض اینه دیگه، میدونید که ما در فقهمون، در اجتهادمون، یأس از دلیل رو دلیل بر عدم میگیریم. شما در جای دیگه چیکار میکنید؟ بلا هر عامی احتمال مخصص میدید، چی میگید؟ میگید فحص کن، بعد از یأس حکم به عدم بکن. لذا متوقف نمیشیم، میگیم بعد از فحص و یأس دیگه حکم عدم وصول لنا رو حکم عدم وجود میکنیم. اینم که جای خودش هست، و الا سنگ و سنگ بر نمیشه، اجتهاد پا نمیگیره. پس اینم در نظر بگیرید، دیگه نگید که خب شاید من ندیدم، من ندیدم، اما دلیل بعد از فحصام، بعد از تمام از ادله دیگه. بله ممکنه مثلا انسان اوائل کار فکر میکرد این یه روایت داره راده، بعد فهمید نه اتفاقا چند، اون خودی بر میگرده. این حکمت در جر رو در نظر بگیرید. این باعث شد که من اون مطلب رو عرض کنم. نمیدونم با صحبت ما آشنایی یا نه، میدونید که من جای مختلف گفتم ما همش دفتر اول اصول رو داریم، دفتر دوم میخواد اصول فقه، و دفتر سوم باز اونم یه چیز دیگه میخواد. حالا نگیم هم سه تا، حداقل دو تا دفتر میخواد. یک دفتر مبین وظیفه فهمنده ی نفس، کفایه رو باز کنید، از اول کفایه تا آخر کفایه همش داره وظیفه من و شما رو میگه، یعنی فهمنده این است. هر تاش دست بذارید من توضیح میدم که این. اما یه چیزی هم داریم، وظیفه مبینان شریعت که خود خدا باشه و پیغمبر و ائمه، اونام یه وظیفه. حالا نمیگیم وظیفه، من در مورد ائمه و پیامبر و خدا نمیگم وظیفه، میگم تعهداتی دارن. مثلا فرض کنید اعتماد به قرائن حالیه و مقالیه بکنن یا نکنن، نگید خب میکنن دیگه، نه این میکنن به درد خیابون میخوره علمی. یا مثلا آینده رو در نظر بگیرن یا نگیرن. مرحوم امام خمینی میگه چون ائمه میدونستن در آینده تقلید میکنن مردم و ردعی نکردن، پس قبول دارن. پسر آقا خمینی، آقا مصطفی، میگه بابا جون ائمه وظیفه ندارن آینده هرچی میشه پیش بینی کنن بیارن. من این مناظره پدر و پسر رو تو فقه عرف دارم، خودم این وسط قضاوت کردم. جالبه این پدر و پسر با هم درگیر میشه، خیلی بحث مهمیه. آیا مبینان شریعت آیندرم مثلا میدونم قرن ششم یه سیره میاد، اگر قبول ندارن وظیفه دارن بگن، که اگر نگفتن بگیم که قبول داشتن.
به ارتکازش هم اون وقت نبوده حتی.
چی؟
و حتی ارتکازش هم اون وقت نبوده،
ارتکازش به این شکل نبوده، بله تو این نبوده. اگر بگید ارتکاز بوده، باز آیا امضای ارتکاز کافیه؟ باز همون بحث هم میشه. بله ارتکاز، امضای ارتکاز کافیه. یه مقاله ما داریم، خوب نیست من اینجور حرف بزنم، میدونی که بعضنم، ولی جای شما باشم حتما این مقاله رو میخونم، راجع به راهکارهای امضای سیره اوغلا. بزنید علی دوست، راهکارهای تصحیح بناهات اوغلا، مستحدث اوغلا. اونجا یه حرفی من از مرحوم امام خمینی دارم، حرفی از آقای صدر، حرفی از آقای شوبری سلام.
آقای فقهی تصحیح شرعی رفتارهای قانونگذارانه اوغلا.
بله همینه. اینو یه موقع وقت بکنید بخونید. اینو حتما بخونید. هم خب صدها ساعت پشتش مطالعه بوده، هم کم میبینید یک جا اینا رو. این مثلا تو فقه عرف هم من دارم، ولی مثل این نیست، این یک جا مقاله شده. ببینید
آقای شبانیا
چی؟
با آقای شبانیا و آقای مشکانی نوشته.
مشکانی بسیار خوب، برای من دیگه رفقا هم بزن آدم رفته بله درست.
سو این کتاب الفوارق هم مورد فهمیدی؟ الفوارق الاصول
که چی؟
تو همین بخشا؟
نه
من مفصل اینا رو بحث
کردم. بسیار خوب، حالا ببینید. به هر صورت چی داشتیم میگفتیم؟ این وظیفه مبینان شریعت خیلی بحث مهمیه. خوش میکنید هی الکلام یز رو کلام نشه، ولی میارزه این بحثا. مثلا شما الان اگر یک عام نبوی ببینید، به خاص عسکری تغییرش میزنید، درسته یا نه؟ جالب بعضی وقتا برعکسه، خاص عام عکس عسکری رو به خاص نبوی. چیه این؟ چه مدلیه؟ این تا بیان نشه. اصلا آیا ائمه ما متکلم واحد بودن و کلامشون کلامون واحد صفت و موصوف، یا نه کلام واحد نیست؟ این رو من تو این کتاب روش شناسی مفصل نه این دومی هست و نه اولی، که هنوز تموم هم نشده. این
روش
نخه هیچ کدومش چاپ نشده، بوده یکیش تموم شده رفته برای چاپ میاد، اون دومی که این توشه هنوز اواخرشه دیگه. نه به اواخر تهمونه شما طلب ما داشت کار دارید، شما تا مشغولید ما گردمون از مو باریسه بهتون میدونم. خب خیلی بحث داریم ما تو این لاین دوم، دفتر دوم، ائمه ما چه وظایفی داشتن. این از جمله همون بحث هاست، قوت راده، نه اصلا با فرض ظهور، حتی قوت بیان هم همینطوره. بگذاریم
یک تجربه کتایی فقط در مورد ادامه ساده ایشون.
بله.
با توجه به اینکه فرایند اون صدور راده خودش به صورت مقطعه بوده دیگه، یعنی در مثلا اگر هم قرار بوده یه راده ای صورت بگیره که ما گفتیم مثلا 4-5 تا 10 تا روایت باید بگم، اون رفتارشناسی اون راوی که برای اولین بار مواجهه پیدا میکرده با یه فرمایش مخالف سیره، اونها هم عمل نمیکردن این هم، و مثلا متوقف وای میستاده تا مثلا عدله بیشتری بیاد
مثلا عبان مثلا بیاد.
حالا ببینید اون اولی که خودش از امام میشنود، اون مشکل ما رو نداره، اشتباه نکنید،
این براش ممکن،
اون اصلا حکم ثبت و روایت داره برای ما نسبت به اون. یعنی اگر خدمت امام صادق نشسته بود، امام صادق فرمودن که این چه کاریه بعضی ها میکنن به خبر واحد عمل میکنن، مثلا یا رجوع به متخصص میکنن، این چه کاریه؟ این که دیگه خودش شنید دیگه، این که نباید باید بگه من دوباره بشنوم، خدا خیرتون بده، این سوال میکنید ابهامات برطرف میشه، خوبه. این که نباید بگه خب من شنیدم و ببینم فردا امام چی میگن، چون این برایش وجدانه، این برای صحبت ماست که با کلام امام از طریق روایات ارتباط داریم، نه صوت امام. ما مشکل ما هستیم.
برای ما مستفیض باشه چی مثلا؟
چی؟
برای ما مثلا یکی باشه
ولی حالا مستفیض. یه لحظه اجازه بدید اینا داشته باشید، به همین هم توضیح بدم. پس ببینید اونایی که میشنیدند صدر اسلام، اون که هیچی، اما همونایی که صدر اسلام بودن اگه بعد براشون نقل میشد، مثلا راوی میرفت تو بازار کوفه میگفت و محتوای فرمایش فرمایشی بود خلاف سیره، اینا باز منتظر بمونن ببینن مثلا یه راوی دیگه هم میاد، یه راوی دیگه هم میاد، به حدی که به اطمینان برسن.
این چون در صدور شک داشتن یا نه
بله.
مثلا تحت قرائن و اینا
دیگه همین حکمت گفتیم اقتضا میکنه که بیاد برسه اینطوری، وگرنه اگر بشنون از خود پیامبر بشنون، از ائمه بشنون که کافیه.
مثلا که همین الان مجلسی قانونی و تخصیص و تغییرش رو همین الان بگه برای ما واضحه، ولی اگه چندین سال بعد اون قوانین عام باشه بعد این خواسته جوری مثلا بگی مجلس گفته روزنامه ها چاپ کردن، این باید شواهد بیاری که
شواهد بیاری بر.
و
اما این که شما سوال کردید چی بود، من گفتم
مستفیض باشه یا متواتر.
سوال خوبیه، میگم هر سوال اینای ابهامات رو برطرف میکنه. قوت راده در حد قوت مردو، ما هم که اضافه کردیم یه قلوب هم اضافه کردیم، قوت بیان در حد قوت مبین. خب این یه دفعه میگفتیم اصلا اینو مطرح نمیکردیم راحت بود، بهتون اگر یه دونه روایت هم داریم میتونه محکمترین سیره رو زمین بزنه، یا برای بالاترین مطلب یک بیان کافیه. میدونید که این اگر بود دیگه این درد سرار نداشتیم، یعنی طبق ضوابط هر جای دیگه اگه خبر واحد رو قبول کردیم همه جا قبول میکنیم، مثلا اگر خبر واحد رو قبول نکردیم همه جا قبول نمیکنیم. اما این که مطرح کردن علما، ما هم کشش دادیم توسعش دادیم، قهرن بحث میشه که خب قوت یعنی مستفیض، قوت یعنی متواتر، قوت یعنی چهار تا پنج تا چی؟ قوت قوت راده در حد قوت مردود
یا تعدد. مثلا یه وقت هست یه دونه هست متواتره، یه وقت هست نه تواتر اجمالیه مثلا، یا یه نه یه دونه هم کافیه.
ببینید اینجا باید جواب کلمون که قوت و کل شیئن به حسبه، چون خود مردم مگر یک درجه از قوت داره، یا مبین مگه یک درجه از اهمیت داره؟ پس اگر میگیم قوت راده در حد قوت مردم یعنی به تناسب او، خب این خوبه، اما باز این مشکل رو حل نمی کنه.
این ضابطه
بله ضابطه میخواد. مثلا اینا دیگه چیزهاییست که الان داریم خودمون صحبت میکنیم، فکر کنیم علما بحث کردن و کتاب ها پره، نه خبری نیست. مثلا بگیم اینجور جاها تواتر اونقدر مسلمش، خب تواتر دیگه تواتر خط قرمزه دیگه، یعنی مثلا راده به تواتر به ما برسه، حالا تواتر لفظی، تواتر معنوی، تواتر اجمالی.
تواتر که فقط سند رو درست میکنه، دلالتش هم باید
وقتی که به تواتر برسه، به تواتر برسه که یعنی این قهرن به تواتر برسه و برای ما ولو ظهور داشته باشه، اما ببینید ظهوره ثابت بشه که این اومده از امام، کفایت میکنه دیگه، تواتر کفایت میکنه.
یعنی بقیه یعنی استشکافی دلالتی
خب میدونم، ولی علایه حال میدونیم به تواتر این روایت اومده، سند رو درست میکنه، از اون برم ظهور داریم دیگه. حالا نگذاشتید من عرض بکنم تمام کنم. خب یه دفعه اصلا بگیم قطع، راحتی
نص و متواتر
بگیم قطع، بله، صورتی که نص باشه، چون الان خواهم گفت مصادیق مشکوکش. دوم ممکن قائل بشیم به اطمینان، رو این اساس که الاطمینان فی کل شیءٍ حجتون، اطمینان نه یعنی ظن غالب برد باشید، اطمینان یعنی علم عرفی، همونه که کل زندگی ما بر اساسش داره میچرخه. خب بگیم اطمینان، یعنی بعد از قطع بگیم اطمینان، خوبه. اما به نظر من دیگه بقیهش میفته تو مشکوک، نمیتونیم بگیم. یعنی اگر یه جا باشه، نه قطع باشه نه اطمینان باشه، ولی ما عدد نمیتونیم بدیم، بگیم سه تا چهار تا. سوال دوستمون مستفیض، نه، اما اطمینان کفایت میکنه. حالا ممکنه آقا اینجا شخصی هم بشه، هیچ کاش هم نمیشه بکنه، مثلا زیدی بگه این راد اطمینان بخشه و من از اون سیره دست برمیدارم، دیگری بگه اطمینان بخش نیست، اون دیگه مثل جاهای دیگه که مسائل اختلافی است و شبه هست. پس ما اینجور شد آقا، درست اول گفتیم قوت و کل شیئن به حسبه، اما گفتیم این درد و درمان نمی کنه. اگر گفتیم درد و درمان نمی کنه، یا باید قطع باشه یا اطمینان باشه که حجتی است که محل خلاف نیست.
بقیه جای کار دارن یعنی، یا نه حجت نیستن؟
به نظر ما جای کار نداره، ولی خود ممکنه یک کسی مثل همون که بگه اگر
ظاهر باشه،
راده متواتر بود، اصالت و ظهور کفایت میکنه. خب اگر اجازه بدید ما روایت بعدی هم میخواد دیگه، این ما میخوایم این قسم رو انشالله پشت سر بذاریم. بله روایت دوم رو بخونید آقا. چی بود روایت دوم؟ بحث سند چنا بذارید کنار، اونا دیگه حالا چیز نداره.
متواتر بود فقط خود اصل روایت بحث اینه که
من
قال الغبرت و علا من آثار ها حلک المحاضی قلت جایست و فدار و من محاضی. اول حضرت از این کنایی به کار میبرن که حضرت باقر علیه السلام فرمان که قبار بر سر کسی میشینه که اونو برانگیخته، دودش به چشم خودش میره، بعد فرمان که محاضی حلاک میشن، فرمان که اون مزول از محاضی چیه و اون کسانی رو میخوام بگن که
عجله
میکنن، آره پیش فرخادن و عجله میکنن و این طرف اون طرف میره. بعد حضرت فرمودن که شتاب کنندگان بهش محاضر میگیم، بعدم گفتن که بدون که خلفای جور مخالفین اینا دنبال اینن که ببینن کیا متعرضشون میشن و به دنبال اونها میرن. بعدش هم حضرت دستور میدن که تا وقتی که شما توتید اونا بدونن که شما توطئه چینی نمی کنی، کاری به شما ندارن و به شما مشغول نمیشن.
خب وچه دلالت رو بیان کنید.
حضرت همین میگه که از هلاکت و از شتاب زدگی برحضر باشید، از شتاب زدگی برحضر باشید که اینا هلاک میشن. و حضرت میگن که خداوند متعال وقت خاصی رو برای گشایش قرار داده،
در خصوص حبس و نفس آمان علالله، حبس نفس،
آره حبس و انفس انفس هم علالله عز ذکر و لا یجعل الله لهم فرجا بلا و الله یجعل الله لهم فرجا.
یا چون قرار شد که همینجا خدمت روایات برسیم، این به نظر شما خوبه چون تو کتاب نیاوردم من. ببینید مشکلی که این روایت داره، یعنی استدلال به این روایت، بگیم که هیچ روایتی برای خودش موضوع درست نمی کنه. قانون شنیدید دیگه، میگن هیچ دلیلی برای خودش موضوع درست نمی کنه. بله این روایت نهی از عجله می کنه، درست، نهی از این میکنه که حاکمان جور با شما کاری ندارن اگر شما با اونا کاری نداشته باشید. بله؟ اما این که خب کدام مصداق عجله منهیه؟ آیا تشکیل حکومت در اصل غیبت بر اساس شریعت مصداق عجله که همین عجله که تو روایته؟ این استفاده نمیشه که بخوام بگیم نهی میکنه.
اگه عموم داشته باشه چرا در بر نمیگیره؟
چرا خصوصیت حاکم اون زمان بوده دیگه. حاکم اون زمان خیلی یاقی بوده، هر کسی بلند میشده ساکتش میکرد،
هر حکومت هر
شیعیان رو
اشکار دوست.
الان هم اگه بخوان نظام رو ساقط کنن، خب نظام هم با تمام قوا در مقابلش وای نیست. اینجا یک سیره کلی رو داره بیان میکنه دیگه، که حالا مخصوصا چون داره مخاطبش هم شیعیان هستن، میگه شماها عجله نکنید حکام که درتون در میارن، خلاص میسون آبروتون میکنن دیگه، نابود میشه شیعه. خب اگه این عموم داشته باشه همه زمان ها رو در بر میگیره، زمان غیبت هم در بر میگیره.
دقت کردی به عرض من تو این جواب؟ آیا ما داریم که بله حلکل مستعجلون، مستعجلون حلاک میشن، اما
من نتیجه رو نمیده سردر
میده هر پس ما باید دست تو دست بذاریم، هیچ کار نکنیم، مصداق این عجله است. حالا اون اگه جای خودش لازم باشه، ثابت باشه.
حضرت مستعجل رو بیان نکردم
پس شما نمازم مثلا اقامه نمازم نکنیم، حالا نمیخوام نقص کنم، این تعیین نمیکنه مصداق عجله، چون از اون برم ادله ما تمام شده. ببین ما پس از این آمدیم که گفتیم حکومت مشروع، خدا میخواد، واجبه، حالا میخواد جلو اونو بگیرید، میگید ازت گفتن عجله نکنید، کار به حکومت ها نداشته باشید، من در نمیاد ازش. البته خیلی لیزه، ضمن این که حالا این روایت چون میخوام رو کلمه عجله چه حساب کنیم، قهرن میدونید بارها گفتیم عدله وقتی بخواد رو کلمش عنایت بشه باید سند داشته باشه. درسته ما میگیم روایت وقتی متعدی بود سند، اما مضمونش نه وقتی که بخواد رو کلمه عنایت بشه. روایت فضل کاتب رو هم میخواد بله بخونید، بس باشه دیگه.
بله روایت سوم هم
اون مقدماتش نمیخواد.
بله
ازالت و جبلین از اینجا بخونید، صفحه 87. بله ازالت و جبلین خط 4
ای سرم ین زوال ملکن لم ین قذ عجلو ثم قال این فلان ابن فلان حتی بلغ السابع من ولد فلان قلتو فمل علامه فی ما بیننا و بینک جلتو فدای قال لا تبرح الارضه یا فضل حتی یخرج از صوفیانی فعلا خرج از صوفیانی فعجیب و الینا یقولها ثلاثا و هو من المحتوم. این هم از ذات باز نهی از شتاب زدگی کردن دیگه، شتاب نکنید که و میفهمن که جاکندن کوهی که از جای خیش آسان‌تر از اینه که یه حکومتی رو که هنوز وقتش نرسیده بخوای براندازی بکنی و سرنگونش بکنی رو. و بعدم آخر میگن که از جای خود تحریکت نکن تا زمان خروج صوفیانی، بعدش که صوفیانی خودش که به سمت همه سر روایت صدیر که هنزم فرمودم اینو
بعد. ببینید یه تحلیل تاریخی داشته باشیم، منم که وقتم میخواد باشه، این میترسم حیفه هستش کنه باشیم. الحمدلله رب العالمین،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.